أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطل. خب، بحث ما درباره تکلیف و حسن تکلیف بود و گفته شد که تکلیف اراده مکلف است، ابتداعا نسبت به انجام کاری که مشقت دارد، به شرط اعلام به مکلف. و فرمود تکلیف حسن است چون مشتمل است بر مصلحتی که بدون آن مصلحت تحقق پذیر نیست، و مصلحت عبارت بود از تعریض لمنافع عظیمه. عرض کنم خدمت شما، حالا یه ایرادهایی بر دیدگاه مختار اونجا ذکر میکنه و ایرادها رو یکی یکی جواب میده. سه تا اشکال اینجا مطرح هست. ایراد اول این است که بفرماید تکلیف اگر برای نفع باشد، که گفتید تعریض برای منافع عظیم است، این مثل این میماند که یک کسی رو مجروحش کنی، بعد با مدارا با او برخورد کنی برای اینکه درمان بشه. خب این کار قبیحی است که شخصی رو مجروحش کنی، بعد باش با ملاطفت برخورد کنی تا دوا درمان بشه. این کار قبیحی است. تکلیف هم اینطوری است. دارید شخص رو به مشقت وا میدارید، زحمت براش درست میکنید، الم و رنج و درد براش فراهم میکنید، بعد هم میگید خب یه نفعی بهت میدیم. همونطوری که مجروح ساختن شخصی و بعد رفتار مداراگونه برای درمانش قبیح هست، تکلیف هم میشه قبیح. این اشکال هم. جناب مصنف جواب میده به خلاف جرح ثم تداوی، یعنی بین جرح و درمان، بین جراحت دادن و درمان کردن با تکلیف فرقه. جرح و جراحت دادن زیان رساندن به شخصه، اما تکلیف دادن ضرری درش نیست. روزه در شهر مقدس اسلام که دین سهل و سمه هست، اگر کسی تکلیف برایش ضرری داشت لازم نیست انجام بده، مثلا روزه برایش مضر باشه، حرام روزه گرفته، یا اکل میته که حرام است، اگر گرفتار گرسنگی شدید بشود برای نجات خودش از باب حکم ثانوی میتونه اکل میته کنه. ذات تکلیف نه تنها ضرر که نیست، گاهی خود جلو ضرر رو هم میگیره. بله، در افعالی که مشمول تکلیفن مشقتی هست، اما مشقت غیر از ضرر است. در حالی که جراحت دادن یک ضرر و زیانی است، بعد میخواد با درمان اون ضرر و زیان رو برطرف بکنه. پس اصلا ماهیت جرح با ماهیت تکلیف متفاوته. این اشکال اول و جواب شد. البته کتاب از اشکال اول میگه، بعد جواب رو میگه. من دیگه اشکال رو با هم میگم که روشن. اشکال دوم این است، یه تکلیف برای رسیدن به نفع، مثل معامله و معاوضه میمونه. همونطوری که در خرید و فروش، در اجاره که یک نوع معاوضه است، رضایت طرفین لازمه و اگر کسی معاوضه انجام بدهد بدون اذن مالک و بدون اذن طرف مقابل، این کار قبیح است. تکلیف هم چون رضایت مکلف در شرط نیست، بل امر قبیح باشه، چون تکلیف مثل معامله است. همونطوری که در معامله رضایت طرفین شرط است، در تکلیف هم باید رضایت طرفین شرط باشه، در حالی که رضایت مکلف شرط نیست. پس باید تکلیف فعل قبیح باشه، مثل معامله‌ای باشد که رضایت طرف مقابل رو نگرفته باشی. همونطوری که اونجا فعل قبیح است، تکلیف هم میشه فعل قبیح. جناب خواجه نصیرالدین طوسی می‌فرماید و معاوضات و شکر و باطلان، یعنی تکلیف از طریق معاوضه نیست. در معاوضه رضایت طرفین شرطه. چرا؟ چون اغراض و اهداف و خواستا و انتظارات انسان ها در معاملات متفاوته، هم به لحاظ گرایش به جنس خاصی متفاوته، هم به لحاظ ویژگی اون جنس. مثلا یکی طالب خریدن نان است، دیگری طالب خریدن مثلا گوشت است، فرق دیگه. یکی طالب خریدن نان مثلا سنگکه، یکی طالب خریدن نان بربریه. پس اغراض انسان ها در معاملات متفاوتند. اما ما در تکلیف از سنخ معاوضه نیست. تکلیف این است که شارع مقدس مکلف تکلیف میکنه که مکلف یک نفعی برسد، و همه عقلا میگن حتی اگر مشقتی هم در انجام تکلیف باشد برای رسیدن به نفع، باید بری دنبالش، و اگر کسی دنبالی نفع نرود و منفعت رو به دست نیاره، این سفیهه. توجه دارید، در واقع اینجا بحث کسب یک نفع و منفعتی است. مثل اینکه فرض کنیم معلمی به دانش آموزش میگه که این کتاب رو بخوان، بازیگوشی نکن، نمیدونم وقت تو تلف نکن تا بتوانی دیپلمی بگیری، بعد مثلا تحصیلات عالیه رو طی بکنی که بعد بتونی شغل مناسبی در شأن خودت پیدا کنی. این داره تکلیفش میکنه برای رسیدن به یک نفعی. و اگر این دانش آموز گوش ندهد به تکلیف معلم، این بهش میگن این سفیهه. اصلا از صنف معامله معاوضه نیست که بعد بگیم خب حالا آقای دانش آموز تو مثلا رضایت میدهی که ما تکلیف تو بکنیم درس بخونیم. دانش آموز بخواد رضایت بده میخواد نده، نفعش در اینه که درس بخونه. یا یه پزشکی مثلا به بیمارش میگه تو باید این دارو رو مصرف بکنی، بیش موقع دارو از چی طبیب از عرض کنم خدمت شما، بیمارش سوال نمیکنه آیا راضی هستی که این تکلیف رو به تو بدم؟ بله. یه وقت یک عمل جراحی هست، احتمال مرگ و میر است، میگن آقای بیمار رضایت بده که این عمل تو کردی، ولی اتفاقی افتاد مثلا پزشک درگیر نشه، در این موقع رضایتش میگیرن. اما هیچ موقع رضایت نمیگیرن که خب شما اجازه میدهی که ما تو رو مکلف بکنیم دارو را بخوری؟ چون نفعش در خوردن داروه. از اصلا سنخ تکلیف با سنخ از کنم معامله متفاوت. اشکال سوم این است که میفهمد چه اشکال دارد که ما بگیم تکلیف مکلف از سوی مکلف واجب است، به خاطر این که نه به خاطر این که مکلف به نفعی برسد، بلکه به خاطر این است که این تکلیف از باب شکر نعمتهای گذشته است. به هر حال این شارع مقدس خدمتی کرده، احسانی کرده، به این بندش هستی داده، حیات داده، حالا از باب این که او شکر عملی بکند او رو به سری تکالیفی مکلف کرده است. می فرماید و شکر باطلون. نه، نمیتونیم تکلیف رو از باب شکر بدانیم، برای اینکه اولا شکر منعم درش مشقت شرط نیست. توجه دارید، این اولا، در حالی که تکلیف مشقت درش شرط. حالا این اشکال، این جواب ادامه متقنی نیست. جواب دوم این است که اگر منعم یک فعل مشقتی رو برای شکرگزاری تکلیف کنه، نعمت از نعمت بودن خارج میشه. یعنی اگر تکلیف بخواهد از باب شکر منعم باشد، لازم میآید که نعمت از نعمت بودن خارج بشود، چون طلب فعل شاق از باب شکر نعمت رو از نعمت بودن خارج میکنه. این حقیقت نعمت آن است که به دنبالش ما در واقع عوضی نباشه. توجه دارید، میگن به فلانی لطف کردم و قرار باشه به ازای لطف منتظر باشه تشکر ازش بکنن که لطف نشد دیگه، عوض این لطف یه نتیجه، یه دریافتی گرفته. ولی مثلا یک تشکر زبانی. نعمت وقتی نعمت است که مطالبه شکر درش نباشه. ولی عقل حکم میکنه که شخص داره، کسی که نعمت کسب کرده، منعم علی، در واقع تشکر بکنن. حالا عبارتو بکنی کلا دیگه اون قال به خلاف جرح سمت تداوی و معاوضات و شکر باطل. اقول حاضری ایراداتون علا مختاره المصنف. سه تا اشکالیست بر دیدگاه مصنف. الاول ان تکلیف للنفع يتنزل منزله من جرح غيره ثم دارا طلبا للدواء. تکلیف برای نفع نازل منزله کسی است که مجروح کرده دیگری را، سپس با او مدارا کرده برای اینکه طلب کنه برای دوا، یعنی او را مداوا بکنه. اول مجروحش کرده، بعد میخواد درمانش کنه. همونطوری که این کار قبیح است و کما ان ذلک قبیحان، همونطوری که جراحت ثم تداوی قبیح است و کذا تکلیف، تکلیفم قبیح میشه. بگه داری مکلف مشقتی رو، دردی رو، رنجی رو، ضرری رو به مکلف میده، بعدش هم میخواد یه نفعی بهش برسونه، قبیحه. ثانی ان تکلیف طلبا للنفع يتنزل منزله المعاوضات كالبيوع والاجارات وغيرها. یه تکلیفی که برای طلب برای نفع باشد، این نازل منزله معاوضاته، معاملاته، مثل بیعها، اجارات و غیر ما. این دوتا در معاملات. ولا شک ان المعاوضات تفتقر الى رضا المتعاوضين حتی ان من عاوض بغیر اذن صاحبی فعل قبیح. یه معاوضات احتیاج دارن به رضای متعاوضین، معاوضه احتیاج داره به رضای متعاوضین، یعنی متعاوضین باید رضایت بدن در هر یعنی متعامله باید در هر معامله رضایت بده. حتی ان من آوزه به غیر اذن صاحب فعل قبیح، اگر کسی معاوضه کرد بدون اذن صاحبش این کار قبیح انجام بده. تکلیف هم اندکم لا یشترط فی رضا مکلف، تکلیف هم نزد شما شرط نیست درش در تکلیف رضای مکلف. وقتی رضای مکلف شرط نباشه پس تکلیفی که مثل معاوضه است که رضای مکلف در شرط نیست میشه قبیح، مثل معاوضه ای که به غیر اذن صاحبش باشه. لما لا یجوز ان یکون تکلیف شکرا لنعم سابقه، چطور جایز نباشد تکلیف شکر باشد برای نعم سابقه، نه برای رسیدن نفع به مکلف، یعنی غرضش از تعلیل منافع عظیمه نباشد، غرضش شکر باشد. این اشکالیه، سلفش با دو اشکالی فرق داره. اشکال اول دوم این بود که تکلیف قبیحه، اشکال سوم نمیگه قبیحه، میگه که غرضش تعلیل منافع عظیمه نباشد، شکر برای نعم سابقه باشه. ولی جواب عن الاول بالفرق من الوجه، یعنی بین تکلیف و جرح ثم تداوی فرق است. احدهما، جواب از اول فرق از دو جهت است. احدهما ان الجرح مضره و تکلیف نفسه ليس مضره، مضره مضره تو تلفظ درست، هم مضره درست هم مضره درست، مضره هم که اسم فاعل. ان الجرح مضره، جراحت ضرر و زیان به شخص، زیان رساندن به شخص است. و تکلیف، ذات تکلیف ليس به مضره، بله مشقتی دارد. و انما المشقه فی الافعال التي تناولها التکلیف، افعالی که تکلیف شامل می شود اون افعال را مشقت درشون هست، اون مشقت غیر از مضره. جواب دوم نسبت به اشکال اول، اثانی ان الجرح و تداوی انذار من مضره لا غرض فی الا تخلص من تلک المضره، خلاف تکلیف. جراحت دادن و مداوا کردن این انذار مضره است، یعنی نزول ضرر است، یعنی کم کردن ضرر است و غرضی درش نیست در این تداوی مگر تخلص از ضرر، یعنی میخواد زخمش رو کم کنه، آرامش کنه، ضرر رو کاهش بده، ضرر و زیان و جراحتی که داده اینو کاهش بده. اما به خلاف تکلیف، تکلیف ضرری نرسانده تا بخواد ضرر رو با اون نفع کم کنه. و ان ثانی، جواب از اشکال دوم که گفت تکلیف مثل معاوضه است و اگر میخواد تکلیف مثل معاوضه حسن باشد باید رضایت مکلف رو هم در نظر بگیریم، در حالی که رضایت مکلف در تکلیف شرط نیست. و ان ثانی ان المراوات تعتبر فی المعاوضات، رضایت طرفین معتبر است در معاملات. چرا؟ اختلاف اغراض ناس فی تعامل جنسان و وصفان، چون اغراض مردم در معاملات از حیث جنس و از حیث وصف اختلافه. اما اذا لم یکن آنا که معاوضتون، اما وقتی که در اینجا این در تکلیف معاوضی در کار نباشد و بلغ النفع حدا که یکونو غایت و مایت لبه الاقلا لم یختلف الاقلا فی اختیار المشقه به سبب حتی ان الاقلا یسفهون الممتنع من یا یسفهون الممتنع، یسفهون بهتره سفهی میخوانه دارم بتعدیم. میفرماید که اما وقتی که در اینجا در تکلیف معاوضی نباشد و برسد نفع به حدی، یعنی تکلیف کرده تا نفعی به او برسد، نفع به حدی برسد که باشد غایت اون چیزی که عقلا اون را طلب می کنند. لم یختلف عقلا فی اختیار مشقت به سبب عقلا، در این صورت اختلافی در اختیار مشقت به سبب اون نفع ندارن، اشکال نداره به هر حال آدم یه مقداری مشقت رو تحمل بکنه به سبب چی؟ به سبب دریافت اون نفع. برای اینکه نفت گیرش بیاد یه مقدار خود رو به زحمت بندازه، صبح از خواب بلند شه نماز بخونه، یه چند ساعت گرسنگی تشنگی تحمل کنه، روزه بگیره. اشکال نداره، این عقلاییه. حتی عقلا صفی میخوانن ممتنع از اون نفع را، یعنی کسی که سر باز میزنه و نمیخواد به اون نفع برسد، عقلا او رو صفی میخوانن. یه کم خودتو به زحمت بنداز تا به نفع برسی، یه مقدار درس بخوان تا به جایگاه خوبی برسی، یه مقدار این زحمت بکشین، دارو مصرف بکن تا خوب بشی. این تکلیف طبیب یا تکلیف معلم بر رسیدن به نفعیست، ولی یه مقداری هم مشقت همراهش باشه. این غیر از ارز کنم معامله ایست که برحال طرفین باید رضایت بدن، در اینجا مکلف رضایت بده یا نده، نفعش در اینه که این کار انجام بده. و عن الثالث، اینکه تکلیف رو از باب شکر نعمت‌های قبلی بدانی نه برای کسب منافع، می‌فرماید ان الشکر لا یشترط علی الثالث، ان الشکر لا یشترط فی المشقه، شکر منعم شرط درش نیست مشقه، و الله تعالی قادر علی ازاله صفت مشقه فی انعاز الافعال، خدای تبارک و تعالی قدرت دارد که ازاله کنه صفت مشقت رو از این افعال، یعنی مثلا از شکر. میتونه برحال بگی که برای شکر منعم مشقتی نباشد. فلو کان تکلیف شکرن لازم العبث فی صفت المشقه، اگر تکلیف شکر باشد، یعنی اگر تکلیف به جهت شکر منعم باشد، لازم می آید که در صفت مشقت عبث صورت بگیرد، عبث تحقق پیدا کند. چرا؟ چون در تکلیف مشقت است و در شکر مشقتی نیست، از تکلیف از باب شکر نیست. ولأن طلب الفعل الشاق شکرن یخرج النعمه، یا یخرج النعمه ان کونها نعمه. و همچنین طلب فعل شاق که همون تکلیف باشد، چون تکلیف اراده بود دیگه، طلب و اراده هم گفتیم یکیه دیگه، تکلیف اراده و طلب فعل شاق است. اگر تکلیف از باب شکر باشد، یعنی تکلیف فعل شاق از باب شکر باشد، خب این خارج میکنن نعمت را از اون جهت که نعمت هست، یعنی در شکرگزاری از کنم خدمتتون، در شکر نعمت مشقت شرط نیست، و اگر قرار باشد تکلیف از باب شکر باشد، یه نعمت از نعمت بودن خارج میشود، چون شرط در نعمت بودن اینه که از کنم خدمتتون و شکر نعمت شرطش این است که مشقتی نباشد، این شرط نباشه درش مشقت.
کامله ها باش به
نعمت بده، کامله نعمت ده. خب این هم ارز کنم خدمتتون اشکالاتی گذیک شد. قال ولأن النوع محتاج الى تعابد المستلزم لسنت نافع استعمالها فی الریاضه به ادامت نظر فی الامور العالیه تذکر الانذارات المستلزمت لإقامت العدل مع زیادت الاجر و ثواب. عرض کنم خدمت شما، حالا که جناب خواجه نصیر الدین طوسی حسن تکلیف رو بنابر دیدگاه متکلمین بیان کرد و فرمود التکلیف و حسنان، چرا لشتمالی علا مصلحت لا تحصل بدونه، حالا میخواهد از روش فلاسفه برای وجوب تکلیف حسن تکلیف استفاده کنه. میاد استدلال رو ذکر میکنه که برای اثبات نبوت فلاسفه استفاده کردن، همون رو در حسن تکلیف هم مورد استفاده قرار میده و میگه چرا ما از نظر فلسفی به تکلیف نیازمندیم و لذا منافع دنیوی و اخروی اون رو بیان میکنه. تحقیق مطلب اینه که خدای سبحان انسان رو مدنی به طبع آفرید. انسان مدنی به طبع، تعبیر بعضی فلاسفه مدنی بلاسترار. بنا به نظر بعضی مثلا علامه طباطبایی مدنی بلاستخدام، بعضی میگن انسان مدنی به طبع، بعضی میگن مدنی بلاسترار. نه طبیعت انسانی، چون طبیعتی داریم، غریزه‌ای داریم، فطرتی داریم. بعضی میگن مدنیون به طبع، بعضی میگن مدنیون به استراره. استرار مستره، اگر یه جوری میشه گفت مدنیون به غریزه. بعضی میگن مدنیون به استخدامه، اینم یه جور مدنیون به غریزه است. ما معتقدیم مدنیون به فطره است. فطرتا حیات اجتماعی دارد. به استخدام یعنی با دیگران رو به خدمت بگیره، ازشون استفاده کنه، نیازاش رو برطرف کنه. بزنم این نونوا به قصاب نیاز داره، قصاب به نونوا نیاز داره.
با استرام؟
نه، استرام نیاز رو فقط میگه، ضرورت رو میگه. استخدام یه دیگران رو به خدمت گرفتن،
درونی
درونی است که دیگران به خدمت بگیره.
بنابراین ضرورت هم نداره.
نه خب حتما این نیازی داره.
خب ببخشید لازمه حرف شما که بگم به فطره هستش. این نیست که اون دنیا هم اجتماعی باشه زندگیش.
خب اگر فطرت انسانی در اونجا تغییر پیدا نکنه، اونجا میشه حیات اجتماعی. میفرماید که پس اولا انسان حیاتی اجتماعی داره و آفرینش فطریش و طبیعیش بر اساس حیات اجتماعی است. این اول. ثانیاً در حیات اجتماعی همیاری و تعاون و تعاضد وجود دارد. نمیشه حیات اجتماعی باشد ولی همیاری و همکاری و معاضدت و مشارکت نباشد. ثالثاً وقتی حیات اجتماعی و تعاون و تعاضد شکل گرفت، احتمال تنازع هم وجود داره. نمیشه حرکت اجتماعی باشد، حیات اجتماعی باشد ولی نزاعی صورت نگیره، اختلافی بین افراد جامعه تحقق پیدا نکنه. رابعاً برای رفع نزاع نیاز به قانون داریم، قانون عادل، قوانین اجتماعی، مباحث حقوقی تا بیاد و اختلافات رو حل بکنه. خب این سوال میکنیم کی باید این قانون رو بنویسد؟ اگر مردم جمع بشن در وضع قوانین و مشارکت کنن، خودشون قوانین رو تدوین کنن، یعنی قوانین عرفی باشد. حالا یه سری کلیاتی از عقل میفهمه، حسن عدالت، خوب زور. اما وقتی میریم سراغ جزئیات، یه عقل که درکی از جزئیات نداره، اگر بخواد مشارکت اجتماعی و مشارکت جمعی افراد جامعه در وضع قوانین باشد، باز نزاع صورت میگه. خب نزاع رو کی باید حل کنه؟ پس حتما باید یک شخصی متمایز از سایر انسان‌ها بیاد و این نزاع رو به پایان برسانه. یک شخصی که در از یک کمال نفسانی و عقلانی برخوردار باشه. و اون شخصی نیست جز پیغمبر، که با معجزاتش باید ثابت بکنه که پیغمبر خداست. توجه دارید. و هم بتونه این اختلافات رو حل بکنه، هم بتواند متناسب با اختلاف مزاجها و سلیقه‌های انسان‌ها در پذیرش خیر و شر بتونه راهنمایی کنه. برای بعضیا با برهان سخن بگه، برای بعضیا با موعظه سخن بگه، برای بعضیا با جدل سخن بگه. توجه دارید. پس از دو جهت ما به پیامبر دارای معجزه نیاز داریم. یکی هم اختلافات در قانون گذاری رو، یعنی قانون وضع بکنه تا مردم دچار نزاع در قانون گذاری نشن، و دوم به خاطر اختلاف مزاجا و سلائقی که دارن با شیوه‌های مختلف احکام شرعی رو بر اونها تثبیت بکنه و تبیین بکنه.
این فکر قبول خیلی شر، مقبول واقع شدن نظر، حالا ممکنه کسی خیلی عالم عالم باشه، چون بعضن کمال نسبیه دیگه، ممکنه کسی باشه کاملتر از مردم باشه، اینم بازم لازمه داخل لازمش نمیشه که حتما همش قبول بکنه. این قسمت نیست که باید اینجا لحاظ بشه.
چرا وقتی میگیم که این شخص معجزه داشته باشه، شرط دیگرش اینه که عالم باشه، علم و درست از منبع وحیانی دریافت بکنه، یعنی معصوم باشه، شرایط رو باید داشته باشه دیگه، فقط شرط معجزه نیست. حالا دیگه ایشون همه تو بحث بحث نبوت نیست، به سایر شرایط نپرداخت. خب حالا اینجا میبرمد چون پیغمبر همیشه در هر زمانی حضور نداره، برای اینکه این قوانین ثابت بمانند، تغییر نکنند، از بین نرند، مردم رو مکلف کردن به یک سری عباداتی. عبادات همیشه با این عبادات به یاد صاحب شریعت بیفتن و یادشون نره. یعنی نماز و روزه و تکالیف هم برای این جهت است که این سنن اجتماعی رو یادمون نره. بعد البته جناب عرض کنم خدمتتون، شارح در شرح متن می‌فرماید این اوامر و نواهی الهی سه تا منفعت برای مردم داره. یک منفعت این است که یه تمرین میشه برای نفس که شهوت رو کنترل کنن، غضب رو کنترل کنن، چون شهوت و غضب به قوه عقل آسیب میرسانن و اصل شهوت و غضب نعمتی است که خدا داده، بشر به شهوت و غضب نیاز داره. اگر شهوت نبود خب منافعی نمیتونه جذب کنه، اگر غضب نبود ضررها نمیتونه از خودش دور کنه، اما یه وقتا در جذب منافع و دفع ضرر افراط میکنه و به عقل آسیب میرسونه. این اوامر و نواهی الهی یه تمرینی است برای کنترل شهوت و غضب تا آسیبی به قوه عاقله نرسانه. فایده دوم، منفعت دوم اوامر و نواهی الهی این است که عرض کنم خدمتتون، نفس عادت پیدا میکنه با این اوامر و نواهی که در امور الهی نظر کنه، در ملکوت الهی تفکر کنه، اسما و صفات الهی رو در بارشون بیندیشه، احوال معاد رو فراموش نکنه. انسان وقتی اهل نماز باشه، اهل عمل به اوامر و نواهی الهی باشد، بیشتر به یاد خود مبدا و معاد خواهد بود. اینم فایده و منفعت دوم. انسان هم که به یاد مبدا و معاد باشه میدونی دیگه اعمالش رو کنترل میکنه، هر کار خلاف نمیکنه، چون به یاد مبدا و معاد. و فایده سوم، منفعت سوم این است که اوامر و نواهی به مردم تذکر و یادآوری میده که وعده‌های الهی یادشون نره نسبت به خیر و شر اخروی. توجه دارید؟ و همین توجه به خیر و شر اخروی است که انسان حافظ نظام میشه، عدالت رو برپا میکنه و تخلف نمیکنه. انسانی که به یاد قیامت باشه و توجه به خیر و شر و اخروی داشته باشه و بداند که این اعمال دنیا نتیجهش خیر و شر و اخروی است، خب این باعث میشه که این نظام اجتماعی که مستلزم عدالت است، این توسط آدمایی که به یاد آخرت و خیر و شر و آخرت هم حفظ بشه. اینم از با فایده سوم. رضا خواجه فرمد ولأن النوعه، این لعن النوع رو عطف بر لشتمالهی بگیری و تکلیف و حسن و لشتمالی علا مستعد لا تحصیل بدونه، دوباره و تکلیف و حسن و لعن النوع محتاج و الى تعاضد، چون نوع محتاج به تعاضد و همیاری و همکاری مردمی است که این تعاضد مستلزم لسنت است، مستلزم قوانینه، قوانینی که نافع استعمالا به کار گرفتن این سنت منفعت دارد. در چی؟ فریا و در تمرین کردن و ممارست کردن برای کنترل شهوت و غضب و ادامت النظر فی الامور العالیه. استعمال این سنت نفع دارد در ادامه نظر در امور عالیه، که عطف به ریاضت هم. یعنی وقتی انسان به این قوانین عمل بکند، به امور عالیه، عالم ملکوت، به خدا، به اسماء و صفات توجه بیشتری پیدا میکنه و توجهش هم استمرار داره. و تذکر الانذارات، یادآوری میشه براش انذاراتی که مستلزم اقامت عدل است مع زیادت الاجر و ثواب. یعنی وقتی اوامر و نواهی الهی را انجام داد، به یاد انذارات الهی میفته. وقتی به یاد انذارات الهی افتاد، خیر و شر اخروی به یادش بود، اقامه عدل در نظام اجتماعی میکنه. تازه زیادت اجر و ثواب هم داره، وقتی اوامر و نواهی الهی را انجام داد، اجر و ثواب هم نصیبش میشود. یعنی هم ثمره دنیوی دارد این اوامر و نواهی که عدل رو برپا میکنه، هم ثمره اخروی دارد که اجر و ثواب و پاداش رو فراهم میکنه. اینم بیان جناب خواجه نصیر از طریق روش فلسفی برای اثبات حسن تکلیف. اقول لما ذکر المصنف رحمه الله حسن التکلیف علی رأی المتکلمین شرع مصنف فی طریق الاسلامیین من الفلاسفه. وقتی خواجه حسن تکلیف رو بنابر دیدگاه متکلمین بیان کرد، حالا میخواد آغاز بکند حسن تکلیف رو بر روش فلاسفه اسلامی. فبدا به ذکر الحاجت الی تکلیف، آغاز میکنه به ذکر احتیاج به تکلیف که چرا به تکلیف نیازمندی. ثم ذکر منافع این تکلیف رو از دنیوی و اخروی، ذکر منافع دنیوی و اخروی، این منافع دنیوی و اخروی تکلیف رو هم بیان میکنه. و تحقیقه ان نقول ان الله خلق الانسان مدنیا بالطبع لا كغيره من الحيوانات، خداوند انسان رو مدنی بالطبع آفرید، اما سایر حیوانات رو مدنی بالطبع نیافرید. اگر هم یه زندگی اجتماعی دارن، زندگی اجتماعی غریزیه، تغییر ناپذیره، تکامل ناپذیری است. این لا یمکن ان تبقا اشخاص و ولا تحصل لهم کمالاتم الا به تعاضد. ممکن نیست که اشخاص بقا پیدا کنن و برای اشخاص کمالاتی حاصل شد مگر به تعاضد. یعنی هم بقای اشخاص به تعاضد است و هم یاری و ازدواج، ولی نوع انسان از بین میره، هم کمال انسان ها به تعاضد و همیاری است، به تعاونه، تعاضد و تعاون. لأن الاغویه و الملبوسات امور صناعیه یحتاج کل منهم الى صاحبه فی عمل یستعیض عن عمله له حتی یتم کمال و ما یحتاج اله. میفرماید که اغذیه و ملبوسات، غذاها و پوششها، اغذیه که میگه اشربه رو هم شامل میشه، اینا امور صناعی هن، یعنی از سنق فن صنعت، از سنق مهارت که هر یک از انسان ها به دیگری، بلا صاحبی یعنی به دیگری محتاج است، به همکارش و همیارش محتاج است در عملی عرض کنم خدمت شما در عملی که بله می فرماید که یحتاج کل منهم الى صاحبی فی عمله، یعنی هر یک از انسان ها به رفیقشون، به همیارشون محتاجن در عملی که یستعیذه عن عملی له، که در معاوضه می کند آن را از عملش برای او، یعنی در عوض عمل خود از او، از اون صاحبش یه عملی دریافت میکنه، یه عملی دریافت میکنه و یه عملی به او میده، یعنی در عوض عملش عملی رو دریافت میکنه. مثلا نون میگیره، گوش میده، نمیدونم علم میده، فرض کنید خدمات اداری میده، و این شکلی با هم اعمال رو معاوضه میکنن. هر انسانی به انسان دیگر احتیاج دارد در کاری که او در عوض عمل خود از وی دریافت میکند. حتی یتم کمال و یحتاج اله، تا اینکه کمال آن چیزی که بدان احتیاج دارد تمام بشود، کامل بشود. و اجتماع مع تباین شعبات و تغایر امزجت و اختلاف قواهم المقتضیه للافعال صادره عنهم مذنت و تنازع و الفساد و قول فتن فوجب وضع قانون سنت عادلت یتعادلون با فیما بینهم. می فرماید که به اجتماع مردم با تباین شهواتشون، یعنی خواسته هاشون متباین، امزجه و مزاج هاشون متغایر، قواشون اختلاف در قوایی که مقتضیه افعال صادره از آنهاست، این متفاوت مختلف، درست؟ قوه مثلا شهوتشون، غضبشون، خیالشون و سایر قوا که باعث میشه، یعنی قوای عملی که باعث میشه افعال انجام بده، همه اینا مزنت و تنازع و فساد و قفتن، این مزنه اینو داره که به خاطر این تباین و از کنم تغایر و اختلاف که در شهوت و مزاج و قوا دارن گرفتار تنازع بشن، گرفتار فساد بشن و باعث فتنه هایی بشود، فتنه های اجتماعی. فوجب وضع قانون، واجب است که قانون وضع بشود، به سنت عادلی وضع شد که یتعادلون با فیما بینه، یعنی تعادل به این، به وسیله این سنت تعادل پیدا می شود در آنچه بینشان هست. تعادل و نظم و انضباط اجتماعی پیدا بشه. عرض کنم خدمت شما و نزا کسی بگه نه من قبول ندارم قانونو بزنی فتنه 80 گفتن آقا انتخابات مثلا تقلب شده بگه خود تقلب شده و نباید اسنادی داشته باشی قانون داره میگه که بر اساس این معیارا میتونی بگه تقلبه یا نه ما کار به قانون نداریم ما میگیم تقلب شده خواهد تقلب شد چیکار کنیم بعد ابطال انتخابات خب بعد ابطال انتخابات دوباره انتخابات چک بگیره بر اساس همین قانون به انتخابات برگزار بشه گفتن نه ما قبول نداریم میشه فتنه ثم تلک السنه لو استند و آها الیهم لازم المحزون اگر وضع سنت و قانون به مردم مستند بشود مردم بگن شما بیاید قانون وضع کنید محذور لازم میاد یعنی همون تنازع و فساد و فتنه فوجب استنادها الى شخص متمیز انا پس واجب از مستند بشود قانون و سنت به شخصی که از سایر مردم متمایز است انا بشرم مثلکم اما وحی بشریست که وحی بهش میرسن به کمال قوا متمایزه به کمال متعلق به متمایزه متمایز هست به کمال قوا به استحقاقی لنقیاد الیه یعنی استحقاق استحقاق دارد این شخص متمایز برای انقیاد به او یعنی مردم ازش اطاعت کنن و طاعت لهو به او زمیران همه رو بزنید به شخص ما و ذالکه انما یکون به معجزات تدل علا انها من اندلا این شخص هم باید معجزه داشته باشه که دلت داشته باشه در این که علا انها یعنی این سنت از ناهی خداست اگر معجزه نامی ما کجا بینید سنت و سنت الهی هست قوانین الهی حتی الان دنیای امروز اینو قبول نداره چون سوبجکتیویزم هست عقلانیت خود بنیاد رو قبول کرده میگه نه بشر همین مردم باید قانون وضع کنن قوانین الهی رو قبول ندارن یه بشر میگه خب بشر با هم اختلاف داریم که رأی اکثریه دموکراسی اکثریت هر نظری دادن اون قانون وضع میشه اگر رأی اکثریت عوض شد دوباره قانون عوض کنه خب این یعنی دموکراسی مشکل رو حل میکنه تا اینجا که مثلا مشکل نزاع برطرف بشه تا یه حدی ولی اون قوانینی که میخواد سعادت دنیای در راستای سعادت آخرت تأمین کنه دیگه توسط دموکراسی تأمین نمیشه چون دموکراسی که نمیتونه خیر و شر آخرت رو تشخیص بده اون فقط وضع کلی جامعه رو میبینه بعد گاهی خود بر اساس سلایق و شهوات رأی اکثریت میدن مثلا همجنس بازی رو تایید حرامی رو حلال حلالی رو حرام بکنن و اون بشه قانون البته معناش این نیست که مثلا ما در اداره جامعه از قوانین عرفی هیچ استفاده نکنیم نه باید قوانین عرفی مصادیقی برای قوانین کلی شرعی هستن مثلا شرع میگه نظم داشته باشید حالا بعضی از مصادیق نظم مثلا قوانین رانندگی تعارضی هم با شرع نداره درجه داری مصداقی برای نظمی است که شارع فرمود الله الله فی نظم امر ثم من المعلوم تفاوت اشخاص الناس فی قبول الخير و الشر و الرذائل و النقصان و الفضائل بحسب اختلاف امزجته و هیئات نفوسه فوجب ان يكون هذا الشارع مؤيدا لا يعجز عن احكام شريعتي في جمهور الناس بعض هم بالبرها و بعض هم بالوع و بعض هم به تعلیف القلب و بعض هم به زجر و خطاب می فرماید اینم معلوم است که اشخاص مردم در پذیرش خیر و شر و رضا و نقصان و فضائل تفاوت دارن به حسب اختلاف مزاجا و حیات نفوسشون پس واجب است که شارع یعنی همون نبی پیامبر مؤید باشد مورد تایید الهی قرار بگیرد لا یعجز و عاجز نباشد از احکام شریعتش در جمهور مردم، یعنی عاجز نباشه که بتونه شریعت رو در جمهور تثبیت کنه، این توان رو داشته باشه که جا بندازه شریعت و قوانین و سنت الهی رو در بین مردم. حالا بعضی از مردم رو با برهان، بعضی از مردم رو با موعظه، بعضی از مردم رو با تعلیف قلوب، بعضی ها رو با زجر و قتال، یعنی من و درگیری و جنگ و همسان. البته جنگی که در حقیقت دفاعه، توجه دارید، دشمن میخواد نذاره این شریعت پا بگیره، در این صورت ما بله دیگه همه اینو بزنه، همه این طرق هم طرق الهی. ولما کان نبی لا یتفق فی کل زمانه الا یتحقق وجب ان تبقى السنن المشروعه الى وقت محلالها و اقتضاء حکمت الهیه تجدید غیرها. یه وقتی که پیغمبر تحقق نداره در هر زمانی، یعنی عمر ابدی که نداره پیغمبر، یه زمانی از دنیا میره، واجب است که باقی بمونه سنن مشروعه تا وقت از محلالش، یعنی تا وقت نسخ و اقتضاء حکمت الهیه است برای تجدید غیر اون سنن. یعنی یه پیغمبر بعدی بیاد، وقتی نسخ شد پیغمبر بعدی میاد و حکمت الهی اقتضا میکنه پیغمبر بعدی بیاد و تجدید سنت کنه. ففرضت علیهم العبادات المذکر لصاحب شأن، فرض شد، پس فرض شد از بر مردم عباداتی که مذکرن، یعنی یادآور کننده هستن برای صاحب شأن، و کررت علیهم، و تکرار شده برای مردم، حتی یستحکم التسکین، یعنی این عبادات مذکره رو صاحب شأن اشاره بیان کرده برای مردم و گفته تکرار کنی تا این تذکیر و یادآوری مستحکم بشه با تکرار و به تکرار، حتی یستحکم التسکین به تکرار، تا این یادآوری با تکرار، یعنی برای شب که نماز ظهر، نماز عصر، نماز یادآوری میشه برای اینکه یادش نشه، نره که این قوانین الهی است. فیحسب برای مردم من تلق الاوامر و نواهی الهی منافع و سراز، سه تا منفعت رو من تلق الاوامر، از تلقی اوامر و نواهی الهی سه تا منفعت برای مردم ذکر کنه. احداها فیحسب لهم من تلق الاوامر و نواهی الهی منافع و سراز، یکیش اینه احداها ریاضت النفس به اعتبار الامساک عن الشهوات و منعها عن القوة الغضبية المكمرة. بله دیگه، اینا منافعی است که منافع عظیمی که گفت سه تا اینجا ذکر. احدا ریاضت النفس به اعتبار الامساک عن الشهوات و منعها عن القوة الغضبية المكدرة للصفاء القوة العقلية. یه تمرین و ریاضت دادن نفس است به اعتبار امساک از شهوات، یعنی نفس وقتی تمرین پیدا کرد شهوات، یه تمرین ممسکی میشه برای شهوات و بازداشتن نفس است از قوه غضبیه که مکدر صفا قوه عقلیه است. یعنی خلاصه با این تکالیف و انجام اوامر نواهی نفس تمرین ممارس ریاضت پیدا میکنه که شهوت غضب رو کنترل کنه که آسیبی به قوه عقلیه نرسانه. ثانیه تعوید النفس النظر فی الامور الالهیه و المطالب العالیه و احوال المعاد و تفکره عطف به نظرها. تعوید النفس کره فی ملکوت الله تعالی و کیفیت استفاده و اسمایی و تحقق فیضان الموجودات عن تعالی تسلسلتن فی ترتیب الذی اقتضت بالحکمت الالهیه بالبراهین القطعی الخالیه عن المحالته. تعبید نفس این عادت دادن نفس که نظر بکند در امور عالیه، این عوامل نواهی باعث میشه که انسان نظر کنه در امور عالیه، در امور الهیه و مطالب عالیه. مطالب عالیه توضیح میده چیه؟ اما احوال معاد است. و تفکر حالا این تفکرم میتونید عطف به احوالم بده، به تفکر بی ملکوته، یعنی اینا توضیحات مطالب عالیه باشه. همین میشه تفکر در ملکوت الهی و کیفیت صفات اسماء الهی و تعقب فیضان موجودات از حق تعالی و تسلسلتن، چون موجودات سلسله وار دیگه خلق شدن، عوالم مثلا ملائکه، بعد عوالم مثلا مثال، بعد عالم ماده، در ترتیبی که حکمت الهی اون رو اقتضا کرده به براین قطعی که خالی از محالته هست.
این تفکر هست به نظر میزن توضیح مطلبانی هست.
بله اگر اینا رو میتونم بگیم عطف به نظره، یعنی عادت دادن نفس که تفکر کنه در ملکوت الله، اینم غلط نیست، هر دوتاش درسته. و ثالثا تذکرهم ما وعدهم الله و ما وعدهم الشارع خیر و شر الاخرویین به حس یعنی حفظ النظام المقتضی للتعادل و التناغم. یه فایده سوم این است که تذکر میدن این اوامر نواهی مردم را، تذکر مردم است آن چیزی که شارع مقدس آن را وعده داده است، که عبارت از خیر و شر اخروی. یعنی آدم با این اوامر نواهی همیشه یادآور خیر و شر اخروی است. به گونه ای که یعنی حفظ نظام، آدم وقتی این خیر و شر رو به خاطر، خیر و شر اخری به خاطر داشته باشه، نظام اجتماع حفظ میشه، نظامی که مقتضی به فراهم آورنده تعادل است، عدالت، ترافد، ترافد یعنی همیاری، همکاری. ثم زاد الله تعالی لمستعملی الشرائع الاجر الثواب فی الاخره، سپس خداوند علاوه بر این منافع دنیوی زیاد می کند منافع چی رو؟ اخروی رو، منافع اخروی رو که یعنی برای مستعملین شرایع اجر و ثواب در آخرت رو. فازه مسائل تکلیف اندر اوائل، اینا مسائل تکلیف هست اندر اوائل، اوائل یعنی حکمای نخستین. صلی الله علی محمد و آله.